ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شبانگاه پنج شنبه 31 تیر ماه 1395 در ایران، 21 ماه ژوئیه سال 2016 میلادی. همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله شبانگاهی. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما را میشنوید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. همراه ما بمانید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم بابک غفوری آذر. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
سلام و شب بخیر همراهان رادیو فردا. دو شبکه تلویزیونی آمریکا میگویند یک شهروند ایرانی آمریکایی 10 روز پیش در ایران بازداشت شده است. شبکه‌های CBS و ABC فرد بازداشت شده را رابین شاهینی، فارغ التحصیل دانشگاه ایالتی سان دیگو در کالیفرنیا، معرفی کرده و به نقل از دوست دختر او گفتند که آقای شاهینی 21 تیر ماه در منزل مادرش توسط ماموران بازداشت شده و از محل نگهداری او خبری در دست نیست. گفته شده است که رابین شاهینی برای دیدار با خانواده و عیادت مادر مریضش به ایران سفر کرده بود و پیش از بازداشت در مدت 1.5 ماه حضورش در ایران با مشکلی روبرو نبوده است. خانواده آقای شاهینی گفتند که مقام‌های وزارت خارجه آمریکا را در جریان بازداشت او قرار دادند. دادستان فرانسه میگوید عامل کشتار هفته گذشته در شهر نیس در جنوب این کشور از سوی افراد مختلفی حمایت تدارکاتی شده بود. به گفته فرانسوا مولن، 5 نفر از حامیان محمد لهوایج بوهلال به اتهام همکاری با او در تامین مقدمات حمله شهر نیس در بازداشت هستند. دادستان فرانسه گفته یکی از این افراد روز بعد از انجام حمله از صحنه فیلم گرفته است. این مقام قضایی اضافه کرده است که برنامه ریزی این حمله از ماها پیش در جریان بوده است. پیشتر گزارش هایی درباره احتمال انجام حمله شهر نیس به صورت فردی منتشر شده بود. پنجشنبه شب هفته گذشته یک مرد جوان تونسی فرانسوی با راندن یک کامیون به سمت جمعیتی که به مناسبت جشن باستیل در خیابان مرکزی شهر نیس جمع شده بودند، باعث مرگ 84 نفر از جمله چندین کودک و شهروند خارجی شد. گروه حکومت اسلامی عامل این حمله را از سربازانش معرفی کرده است. نیروهای امنیتی برزیل روز پنجشنبه 10 نفر را به ظن عضویت در گروه حکومت اسلامی داعش و برنامه ریزی برای انجام حملات تروریستی همزمان با بازی‌های المپیک در این کشور بازداشت کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت دادگستری برزیل از وجود مدارکی خبر داده که نشان می‌دهد افراد بازداشت شده برای انجام حملات تروریستی در زمان برگزاری المپیک ریو در حال برنامه ریزی بودند. پلیس برزیل گفته است که 2 نفر دیگر مرتبط با این گروه هم تحت تعقیب هستند. به دنبال این بازداشت‌ها، میشل تمر، رئیس جمهوری موقت برزیل، دستور تشکیل نشست اضطراری کابینه این کشور را داده است. بازی‌های المپیک تابستانی ریو از 2 هفته دیگر در برزیل آغاز می‌شود. فرمانده سپاه پاسداران شهر سلماس در شمال غربی ایران از برخورد با گروهی که آنها را اشرار ضد انقلاب معرفی کرد خبر داد. سرهنگ علیرضا مدنی به خبرگزاری ایسنا گفته است که در جریان درگیری با این گروه به دنبال اطلاع از انجام عملیات به گفته او خرابکارانه از سوی این گروه در بامداد پنجشنبه 1 نفر دستگیر شده است. این فرمانده سپاه پاسداران اشاره‌ای به تعداد کشته‌های احتمالی این درگیری نکرده است، اما معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان غربی از کشته شدن 1 نفر در این عملیات خبر داده است. در هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی از درگیری واحدهای سپاه پاسداران با نیروهای حزب دموکرات کردستان ایران در استان‌های آذربایجان غربی و کردستان منتشر شده است. و رئیس تیم نظارت و ارزیابی قرارگاه خاتم الانبیا گفت که با وجود مصوبه هیئت دولت درباره برگزاری کنسرت‌ها بدون استعلام از نیروی انتظامی، ناجا مأموریت خود را مانند گذشته انجام می‌دهد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجید میراحمدی گفت مصوبه هیئت دولت در خصوص برگزاری کنسرت‌ها نافی مأموریت‌های پلیس نیست و پلیس بر اساس مقررات و تکالیف و فرامین ابلاغی فرمانده کل قوا انجام وظیفه می‌کند. خواهد.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم بابک غفوری آذر می شنیدید و برای خوندن و شنیدن خبرهای بیشتر دعوت می کنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. اجرای تئاتر و کنسرت در ایران، لغو آن و مسئولان تصمیم گیری، به این سوال می‌پردازیم. از فرصت‌های ایران در بازار اوراق قرضه خواهیم گفت. همچنین مروری خواهیم داشت بر رویکرد روسیه در قبال نحوه اجرای توافق هسته‌ای با ایران. صدای شما شنوندگان هم بخش جدا نشدنی این مجله شبانگاهی است. همراه ما بمانید تا 10:30 شب در ایران. بعد از اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد با مصوبه جدید هیئت وزیران نیروی انتظامی در اجرای تئاتر و کنسرت‌های موسیقی تنها از جهت بررسی نظامی و ترافیکی میتونه دخالت کنه، سخنگوی نیروی انتظامی از وجود چنین مصوبه ابراز بی‌اطلاعی کرده. بشنویم بیشتر در این زمینه در گزارش همکارم وحید پوراستاد.
سخنگوی نیروی انتظامی سعید منتظرالمهدی میگوید تاکنون ابلاغی مبنی بر لغو صدور مجوز برگزاری کنسرت از سوی نیروی انتظامی نداشته ایم و به گفته او صدور مجوزها همانند سابق انجام می شود، اما در صورتی که قانون تغییر کند حتما اعلام می کنیم. علی اصغر رمضان پور معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی:
به نظر میاد که سخنان سخنگوی نیروی انتظامی به طور تلویحی معناش این هست که نیروی انتظامی در مورد کنسرت ها بر اساس موارد دیگری غیر از مصوبه دولت و حتی اون قانون اداره اماکن تصمیم میگیره، و اینکه یکی از مقامات سپاه پاسداران هم اعلام کرده که مصوبه هیئت دولت نافی مسئولیت های نیروی انتظامی نیست، نشون میده که نیروی انتظامی عملا اعتنایی به این مصوبه دولت نمی‌کنه، برای اینکه این مقام سپاه پاسداران هم گفته که نیروی انتظامی خودش رو بیشتر پایبند میدونه به فرماندهی کل قوا، یعنی ولی فقیه.
روز دوشنبه حسین نوشابادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از مصوبه جدید هیئت وزیران در زمینه محدودیت لغو کنسرت‌ها از سوی نیروی انتظامی خبر داده بود.
صدور مجوز جهت اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری، از جمله اجرای صحنه‌ای موسیقی و تئاتر به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و از جهت بررسی انتظامی و ترافیکی به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام و نیروی انتظامی موظف از ظرف 10 روز نظر خودش رو ارائه بده و نظم و امنیت مراسم و محل برگزاری را بدون دخالت در مجوز و محتوا برنامه و ویژگی مجریان تأمین نماید.
در 2 سال گذشته ده‌ها کنسرت موسیقی در مناطق مختلف ایران با وجود مجوز وزارت ارشاد از سوی برخی نهادهای دیگر لغو شده، اما مشکل دولت حسن روحانی در لغو کنسرت‌ها تنها با نیروی انتظامی نیست. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
در بعضی از شهرها بعضی از ائمه جمعه هستند که اینها شاید اصولا با موسیقی مخالف باشن، یا اصلا موسیقی رو غیر مشروع بدانن، یا اصلا موسیقی رو مطرب بازی بدانن. یه نظریه است دیگه، حالا آقایون دارن و بعضی جاها به دلیل نفوذ اجتماعی هم که دارن اعمال میکنن و مانع میشن از که این کنسرت ها اجرا بشه. در بعضی از مناطق هم هست که البته باز اندکه ولی وجود داره که عناصر خودسری هستن که باز اونها هم میان دخالت‌های نابجایی میکنن.
لغو کنسرت‌های موسیقی در سال‌های گذشته به یک چالش سیاسی بین قوای مختلف کشور تبدیل شده. از یک سو حسن روحانی رئیس جمهور ایران قرار دارد که میگوید وقتی یک دستگاهی به عنوان مرجع قانونی برای دادن مجوز تعیین شده، دخالت دیگران شایسته نیست.
وقتی در چارچوب قانون مجوز برای یک کنسرت داده میشه، از مردم دعوت میشه، مردم میان بلیت میخرن، خودشون رو آماده میکنن، این گونه دخالت ها تضییع حقوق مردم هست قبل از اینکه تضییع حقوق اصحاب فرهنگ باشه.
در دیگر سوی این چالش و کشمکش سیاسی، قوه قضایی قرار دارد که نظری خلاف دولت دارد. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه:
یه فکر نادرستی در ذهن برخی از مسئولین اجرایی کشور هست که میگن اگر ما مجوز دادیم یه کسی حق نداره لغو کنه. خب این حرف غلطیه، این حرف اشتباهیه. مجوزهای شما حیثیه، یعنی مربوط به اون حیثیت کار خودتونه، نه مانع از انجام وظایف دستگاه‌های دیگه است.
چندی قبل استاندار خراسان رضوی گفته بود مسائلی که در پایان کنسرت ها رخ دهد، مانند اختلاط زن و مرد و مدل های ناهنجار لباس و آرایش و پارتی های بعد از کنسرت را مورد پسند شهر مشهد نمی دانیم. این موضوع بخشی از همان نگاه و دلیلی است که صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه درباره لغو کنسرت ها گفته بود.
این که اجازه بدن مثلا یه کنسرتی بشه زمینه برای این که در اونجا مثلا رقص مشترک جوانها پیش بیاد، اینو قبول میکنید شما؟ این کار محرم نیست. بنابراین لغوش از این جهت بوده.
علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل فرهنگی در لندن میگوید در لغو کنسرت ها برخی نهادها سیاست های دفتر رهبر ایران را اجرا میکنند.
به نظر میاد بیش از این که مسئله شرع و فرهنگ در میون باشه، نوعی مخالفت با مسئله موسیقی وجود داره که به طور غیر رسمی از سوی نهادهای نزدیک به دفتر آقای خامنه‌ای در واقع دنبال میشه. چون میدونیم آقای خامنه‌ای به طور رسمی در نظرات خودش اعلام کرده که مخالف آموزش موسیقی و ترویج موسیقی هست، اما در عمل در این چند سال نتونسته این نظر خودش رو پیش ببره و جریان موسیقی در ایران ادامه داره.
سخنگوی نیروی انتظامی سعید منتظرالمهدی 30 تیر ماه گفت تایید محتوا و مضامین کنسرت به عهده وزارت ارشاد است، اما وقتی موضوع به اجتماع و جمع مرتبط می شود جنبه انتظامی می یابد که ما باید حتما مداخله کنیم.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو می شنیدید. می رسیم به صدای شما شنوندگان رادیو فردا در 22:11 دقیقه شب در ایران. شمایی که با ما تماس می گیرید نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون می ذارید. بشنویم این صدا رو با ذکر این موضوع که نظر مخاطبان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
آقای ترامپ، شما که ضد مسلمانی، شما که مسلمان ستیزی، آیا میدونید 2 میلیارد مسلمان روی زمین بهترین انسانهای روی زمین هستند؟ تو چند تا غیر مسلمان تروریست را که هیچ بویی از اسلام نبردند را به اسلام نسبت میدهی و میگویی مسلمانان تروریستند؟
آقای علی مطهری نماینده تهران و نائب رئیس مجلس میگوید که احزاب کمونیستی و چپگرا به شرط اینکه خود را با تابلو و شاخصهای اصلی خودشون به مردم معرفی کنند میتونن در ایران فعالیت کنند. آقای مطهری، تو مملکت مردم دارن راست راست را میرن و سر از زندان اوین در میارن. این شعارهای پوشالی چیه که به خورد مردم میدید؟ جز این است که به دنبال یک سمپاشی و قتل عام مجدد همچون تابستان 67 هستید؟
وزیر امور خارجه روسیه گفته که آمریکا به تعهداتش عمل نکرده. او راست میگه، عمل نکرده، چون آمریکا پول نمیده، روسیه هم اینجا دستش خالیه یه خورده چپاول کنه. به خاطر همین باید روسیه تواضع پشتبان ایران باشه، چرا که نه، نیاز به پول داره.
بان کی‌مون در پرونده کودک‌کشی سعودی‌ها با کمال پررویی اظهار نمود که چون آل سعود ممکن بود با سازمان ملل متحد رو از دلارهای خود محروم کنه، نامش از لیست مذکور پاک شد. حالا با همون رو و بدون خجالت بیاد و اعتراف کنه که برای پرونده برجام که ایران رو زیر سوال برده چقدر به جیب زده اعتراف بکنه.
ما تازه حالیمون شد که مسئولین میگفتن تحریم اقتصادی برای ما هیچ ضرری ندارد، به خاطر حقوقای 200 میلیونی بود.
اگر 400 بشکه نفت فروختن، اگر 2 میلیون فروختن، اگر 3 میلیون فروختن، اگر بیشتر و کمتر، بهار ما ملت هیچ فرقی نمی کنه. 100 دلار فروختن، 150 دلار فروختن، 40 دلار فروختن، خوشا به حال سفتر و سفترها.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد اعلام کرد ایران در تلاش است تا بار دیگر پس از 14 سال راه خود را به بازار بین المللی قرض باز کند. اما آیا بازگشت به بازار قرضه و اعتباری بین المللی مسیری هموار پیش روی ایران است؟ این سوالی است که مهرداد میردامادی در گزارشی که دارد با اون پرداخته.
فروش بین المللی اوراق قرضه راهی برای جذب هدفمند سرمایه خارجی تلقی می شود و خود از جمله راه های قرار گرفتن در شبکه اعتباری جهانی. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد از پیشینه ایران در این زمینه می گوید.
ایران معمولا مشکل نقدینگی کمی داشته برای سرمایه گذاری. چرا؟ به دلیل وفور درآمدهای نفتی نیازمندی ایران به استقراض از منابع خارجی محدود بوده. در دور جنگ هم منابعی که استفاده می شده به صورت فاینانس بوده و باز محدود بوده و اساسا یکی از مشکلات ایران در چه در داخل و چه در خارج اینه که فعالیت مؤثر و گسترده رو نداشته در بازار اعتبار به شکل استقراض یا به شکل اوراق قرضه. به همین دلیل هم است که بازار سرمایه در ایران ضعیف تلقی میشه.
روزنامه وال استریت جورنال پیش از این در گزارشی از فروش اوراق قرضه ایران نوشته بود. در این گزارش آمده بود که نخستین و آخرین عرضه این اوراق از طرف ایران به سال 1381 باز می‌گردد. ارزش اوراق 1 میلیارد یورو و باز پرداخت آن 5 ساله با سود 7.75% بود. ایران در سال 1387 با بازپرداخت آخرین اوراق قرضه بین المللی به مبلغ 325 میلیون یورو دیون حاکمیتی خود را به صفر رساند. اما در آن سالها درآمد حاصل از نفت ایران آنقدر زیاد بود که نیازی به بازگشت دوباره به بازار بین المللی اوراق قرضه نباشد. حالا علی طیب نیا وزیر اقتصاد در مصاحبه با نشریه بلومبرگ میگوید ایران در تلاش است تا با کسب رتبه اعتباری از مؤسسات اعتبارسنجی بین المللی راه را برای سرمایه‌گذاری خارجی از طریق فروش بین المللی اوراق قرضه باز کند. احمد علوی اقتصاددان ایرانی مقیم سوئد که خود طرف مشورت این مؤسسات اعتبارسنجی است در این باره میگوید
ایران در شرایط فعلی جایی نداره در لیست های اعتباری 5 مؤسسه بزرگ اعتبارسنجی دنیا، اونم به دلیل اینکه خب ایران در حالت ویژه به سر میبره و شکل متعارف نداره اقتصادمون. اون چیزی که مهمه برای اینکه رتبه اعتباری کشور بیاد بالا اینه که ساختار اقتصاد اون مشکلات اساسی و نهادی نداشته باشه و افزون بر اون سیاست های اقتصادی و به هر حال اجتماعی فرهنگی اونجا به گونه ای باشه که با استانداردهای جهانی بخونه و دارای نوسان و ریسک بالا نباشه. بنابراین تا وقتی ایران نتونه خودش رو در حد استانداردهایی که تعریف میشه به وسیله مؤسسات اعتبارسنجی تغییر بده، بالا بکشه، طبیعی است که با گفتگو تبادل نظر حاصل میشه اما رتبه اعتباری ایران بالا نخواهد رفت.
وزیر اقتصاد ایران در مصاحبه با نشریه بلومبرگ همچنین اطمینان میدهد که زمینه برای صدور اوراق قرضه و اوراق بهادار مختلف ایران در بازارهای جهانی وجود دارد. اما البته در مورد حجم و زمانبندی این فروش احتمالی چیزی نمیگوید. احمد علوی با نگاهی نچندان خوشبینانه به این آماده سازی برای انتشار اوراق قرضه می نگرد.
هرچند دولت در سالهای اخیر تلاش زیادی کرده که به وسیله استقراض از منابع داخلی از طریق انتشار اوراق قرضه تأمین مالی بکنه پروژه های توسعه رو، ولی اطلاعات که منتشر شده از بانک مرکزی نشون میده که این سیاست ها موفق نبوده. مهمترین بسترسازی که دولت میتونسته بکنه این نیست که مؤسساتی به وجود بیان یا اوراق قرضه منتشر بشه. مهمترین مسئله ای که دولت باید حل کنه اینه که ریسک اقتصادی و سیاسی ایران رو کاهش بده و البته این بخش عمدهش خارج از اراده دولتیه. بنابراین از اونجایی که در داخل ایران این اوراق موفق نبوده کار کردش، چطور میشه انتظار داشت که در خارج از کشور اون هم با اون شرایط پیچیده و البته حساسی که سرمایه گذاران بین المللی دارن این اوراق موفق بشه؟
روزنامه وال استریت جورنال در ارزیابی خود درباره انتشار اوراق قرضه از طرف ایران آورده است که ارزش اوراقی که این بار ایران در پی عرضه آن است در حدود 500 میلیون دلار و سود آن در حدود 8% خواهد بود.
گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
و شما شنونده این مجله هستید در 22:20 دقیقه در ایران. روسیه اتهامهایی رو مبنی بر اینکه ایران برجام رو به طور کامل اجرا نکرده بی اساس خوانده و گفته با ایران هم نظر است که میگوید کشورهای غربی به تعهدات خود در چارچوب توافق هسته‌ای به طور کامل پایبند نبودند. به گفته هماهنگ کننده روسیه در اجرای برجام، کشورش نارضایتی ایران از غربی‌ها رو به دلیل باقی ماندن بسیاری از تحریم‌ها بررسی خواهد کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه و مسئول پیگیری اجرای برجام از سوی این کشور به خبرگزاری روسیه اینترفاکس گفت انتقادهای ایران از امریکا و اتحادیه اروپا به دلیل عدم اجرای کامل تعهداتشان در چارچوب برجام منصفانه است و مسکو این شکایت ها را پیگیری خواهد کرد. وی در مقابل اعلام کرد که از دید مسکو سوءزنهای غرب به تلاش ایران برای دستیابی به فناوری های بکاربرد دوگانه با دور زدن قطعنامه 231 شورای امنیت پایه و اساس ندارد. اندری باکلینسکی تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید روسیه نگران است که اختلاف ها پیرامون برجام به شکست این توافق منجر شود.
позиция России довольно последовательна, давно известна. Россия все время выступала за то, чтобы Ирану не выдвигали
заявки. موضع روسیه همواره پیگیرانه و مشخص بوده و بران این که نباید مطالبات غیر واقع بینانه از ایران مطرح شود. به رغم اختلاف ها با غرب، با کشورهای غربی همکاری کردیم تا مسئله هسته‌ای ایران حل شود. اکنون نیز طرفین را فرا می‌خوانیم هوشیار باشند، زیرا عدم اجرای تعهدات از سوی هر یک از آنها باعث تنش‌های جدید می‌شود.
سرگی ریابکوف هماهنگ کننده روسیه در اجرای برجام که در پی نشست کمیسیون مشترک توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی در ویان به خبرگزاری اینترفاکس گفتگو می‌کرد اظهار داشت یکی از مشکلات اصلی در اجرای این توافق روند لغو تحریم‌های یکجانبه غرب است و افزود همتایان ایرانی ایمان به حق واشنگتن و بروکسل را به کمکاری متهم می‌کنند و از دید ما نیز آمریکا و اتحادیه اروپا باید بیشتر به محافل تجاری توضیح دهند که همکاری با ایران در چه زمینه‌های مجاز شده. از سوی دیگر ریابکوف گفت برای ما اتهامات غرب علیه ایران که گویا این کشور در پی دستیابی به فناوری‌های دوگانه است غیر قابل درک است. او تشریح کرد طبق قطعنامه 2231 مکانیزم ایجاد شده که از طریق آن هر کشوری که علاقمند به ارسال کالا و فناوری‌ها با کاربرد دوگانه به ایران است می‌تواند به طور رسمی مجوز دریافت کند. الکسی موخین تحلیلگر سیاسی در مسکو می‌گوید اختلاف‌ها پیرامون برجام ناشی از عدم تحقق خواست های سیاسی طرفین است.
ایران و گروپ 5+1 بخاطر این соглашение год назад преследовали свои
امری. زمانی که یک سال پیش ایران و گروه 5+1 به توافق هسته‌ای رسیدند، اهداف خاصی داشتند. ایران در پی نجات اقتصاد خود بود و کشورهای غربی ضمن توقف برنامه هسته‌ای ایران به تغییر رویکرد سیاسی این کشور از جمله تغییر سیاست منطقه‌ایش امید داشتند. در حالی که در پی این توافق فشار داخلی در ایران و مداخله این کشور در امور منطقه‌ای افزایش یافته، جلوگیری از بازگشت کامل ایران به عرصه بین‌المللی یگانه ابزار غرب برای تحت فشار نگه داشتن ایران است. روسیه در این شرایط دستور عمل خود را پیش می‌برد و به دنبال نقش میانجیگر است، در حالی که طرفین یکدیگر را به عدم اجرای کامل تعهدات خود متهم می‌کنند.
ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در جمع‌بندی مصاحبه خود با اینترفاکس گفت به طور کلی اجرای برجام روند ثابتی دارد. سایر دیپلمات‌های روس نیز در روزهای گذشته با اظهارات مشابه به روند اجرای توافق هسته‌ای واقعی به ایران واکنش نشان دادند. از جمله ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل ضمن انتقاد از گزارش دبیر کل سازمان ملل از اجرای برجام گفت به طور کلی اجرای برجام بد نیست. همچنین ولادیمیر وارنکوف نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روند اجرای برجام را مثبت ارزیابی کرد و افزود از وظایف روسیه در چارچوب برجام خروج مازاد اورانیوم کم غنی شده از ایران، تبدیل تأسیسات فوردو به مرکز تولید ایزوتوپ‌های پزشکی است و همچنین خرید آب سنگین از ایران را در دست بررسی داریم. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این گزارش از رویکرد روسیه در قبال اجرای برجام ما رو میرسونه به بخش پایانی این مجله شبانگاهی که برنامه ملاقات هست. ملاقات روایتی کوتاه هست از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه ملاقات همراه با همکارم آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
فعالیت‌هایش به حضور در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی محدود بود، اما همین نوشتن و بازنشر مطالب انتقادی در فیسبوک، وایبر یا واتساپ تحمل نشد. در مهر ماه سال 93، ماموران امنیتی و اطلاعاتی با یورش به خانه مسکونی ناهید گرجی در مشهد ضمن تفتیش محل سکونت او، این فعال مدنی را بازداشت و روانه بازداشتگاه کردند. بر اساس گزارش‌ها، بازداشت او با رفتار خشن ماموران توأم بود و بخشی از وسایل شخصیش در جریان بازداشت ضبط شد. خانم گرجی روزهای نخست بازداشت را در بازداشتگاه دادگاه انقلاب کوهسنگی مشهد گذراند و پس از آن به مکان نامعلومی انتقال یافت. پس از دو هفته برای آزادی موقت این فعال مدنی وثیقه 400 میلیون تومانی صادر شد، اما خانواده‌اش از تأمین این وثیقه در مهلت تعیین شده ناتوان بودند و این فعال فضای اینترنتی نتوانست از آزادی موقت بهره‌مند شود. بازداشت ناهید گرجی تا بیش از 10 ماه به طول انجامید و خانواده او از سرنوشت این فعال مدنی بیخبر بودند. در همین مدت برخی وبسایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر همچون هرانا به نقل از نزدیکان و خانواده‌اش از وخامت حال جسمی و روحی خانم گرجی خبر می‌دادند. در آذر ماه سال 93 شماری از نمایندگان پارلمان اروپا با نوشتن و امضای نامه‌ای مشترک خطاب به فدریکا موگرینی نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی از او خواستند تا در خلال دیدارهای خود با مقام‌های دولتی ایران بر سر مذاکرات هسته‌ای نگرانی درباره وضعیت ناهید گرجی را نیز با آنان در میان گذاشته و خواستار آزادی او شود. ناهید گرجی در آستانه سالروز بازداشت خود، یعنی در مهر ماه سال 94، به دلیل شدت گرفتن بیماری‌های روحی و جسمیش که افسردگی شدیدی برایش رقم زده بود، با تصمیم مقام‌های قضایی توانست با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شود. پرونده اتهاماتی ناهید گرجی در دادگاه انقلاب شهر مشهد بررسی شد و او به اتهام توهین و تبلیغ علیه نظام به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. اعتراض او به این حکم نتیجه ای نداشت و حکم 3 سال حبسش در دادگاه تجدید نظر تایید شد. با قطعی شدن حکم محکومیتش و ارسال آن به دایره اجرای احکام، ناهید گرجی در فروردین ماه سال 95 برای گذراندن باقی مانده دوره حبس خود به زندان وکیل‌آباد مشهد فرا خوانده شد. ناهید گرجی در حالی برای گذراندن دوره محکومیتش خود را به زندان معرفی کرد که وضعیت جسمانی و روحی او نامناسب بود. در تیر ماه سال 95 گزارش‌هایی از وخامت حال جسمی و روحی این فعال مدنی منتشر شد. او از خدمات درمانی محروم مانده بود و همچنین نرسیدن داروهای مورد نیازش بیماری‌هایش را تشدید کرده بود. ناهید گرجی در زندان وکیل‌آباد مشهد دوره محکومیت خود را می‌گذراند.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید با آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. یادآوری میکنم که اخبار و گزارش های رادیو فردا رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال بکنید. همکنون خبر اول این وبسایت انفجار یک کامیون حامل مهمات نظامی در بزرگراه قزوین و زنجان هست. خبرهای مختلفی و فراتر از خبر در حوزه‌های مختلف رو میتونید در این وبسایت بخونید و بشنوید. سپاسگزارم که در این مجله شبانگاهی همراه ما بودید. من هانا کاویانی هستم و پنج شنبه شب آخر هفته خوب آرامی رو براتون آرزو می‌کنم.